به نام خدا، امروز 27 اسفند ماه، آخرین پنجشنبه سال، کسانی که در این مواقع موفق می شوند شهامتی از خود نشان می دهند که مال خودشان نیست. کتاب پایه. قبل از آمدن به NA بسیاری از ما تصور می کردیم صرفا به این خاطر شجاع هستیم که تا به حال ترس را تجربه نکردیم. همه احساسات خود را که ترس هم در میان آنها بود تخطیر کرده بودیم تا خود را متقاعد کنیم که افرادی قوی و شجاع هستیم و تحت هیچ شرایطی شکست نمی خوریم. اما یافتن شهامت در مصرف مواد ارتباطی با شیوه زندگی امروز ما ندارد. در حالی که پاک هستیم و در بهبودی به سر می بریم، گاهی اوقات هم باید احساس ترس داشته باشیم. وقتی برای اولین بار احساس ترس ما دست می دهد، ممکن است تصور کنیم که ترسو هستیم، چون فردی که آن سوی خط تلفن قرار دارد ممکن است ما را درک نکند. از برداشتن تلفن می ترسیم، از درخواست راهنمایی از افراد دیگر می ترسیم، چون ممکن است درخواست ما را رد کنند. از پیدا کردن شغل می ترسیم، از داشتن صداقت با دوستان خود می ترسیم. اما همه این ترس ها طبیعی و حتی سالم هستند. آنچه سالم نیست این است که اجازه دهیم ترس بر ما غلبه کند. وقتی به ترس خود اجازه می دهیم که رشد ما را متوقف کند، شکست خواهیم خورد. شهامت واقعی فقدان ترس نیست، بلکه تمایل به مقابله با ترس است. شهامت واقعی فقدان ترس نیست، یعنی این که من بگم من از هیچی نمی ترسم، این معنای شهامت نیست. انسانم و می ترسم از خیلی چیزا. تمایل به مقابله با ترس شهامت واقعیه. در صورتی که من در زمان مصرف تمایلی به مقابله با ترس نداشتم، مواد مصرف می کردم تا احساسات خودم رو تخدیر کنم تا نترسم. پس تمایل به مقابله با ترس شهامت واقعیه، نه اینکه نترسیدم. وقتی به ترس خود اجازه می دهیم که رشد ما را متوقف کند، شکست خواهیم خورد. شهامت واقعی فقدان ترس نیست، بلکه تمایل به مقابله با ترس است. فقط برای امروز من شجاعت به خرج خواهم داد. وقتی می ترسم کاری را انجام دهم، وقتی می ترسم کاری را انجام می دهم که برای رشد در بهبودی لازم است. خب آخرین پنجشنبه سال 27 اسفند ماه ما شروع کردیم پرسش‌های کتاب کارکرد قدم‌ها رو جواب دادن به جلسه هشتمه. رسیدیم به این سوال که بیماری من از نظر جسمی و روانی و روحانی و احساسی چگونه بر روی من تأثیر گذاشته است. جلسه قبل، خب این سوال قطعا تو 4 جلسه زمان میبره. جلسه قبل تأثیر این بیماری رو از لحاظ جسمی گفتیم، خیلی صحبت کردیم و تجربه من در مورد این گفتم. امروز از نظر روانی روشن میکنیم که این بیماری از نظر روانی چجوری رو ما اثر میذاره. این بیماری از نظر روانی چجوری رو من اثر میذاره. انشاءالله سال جدید با این تجربه این سوال مهم شروع خواهد شد که بیماری من از نظر روحانی چجوری رو من اثر میذاره، که این بخش عمده کار ماست. جلسه قبل اثرگذاری بیماری رو از نظر جسمی گفتیم، تو این جلسه اثرگذاری بیماری رو از نظر روانی. روان من چجوری با خودش برده، روان من رو چجوری تحت تأثیر قرار داده. اون چه که مسلمه دوستان، من با عشق وارد NA نشدم، من با صداقت و روشنبینی و تمایل وارد NA نشدم، اینا رو تو NA پیدا کردم. من واقعا میخوام از دوستان حاضر سوال کنم کدوم یک از ما بر لزوم صداقت و روشنبینی و تمایل به عنوان فاکتورهای اصلی بهبودی فکر کرده بودیم؟ کسی اینجا هست که بگه من حتی قبل از اینکه NA بیام میدونستم که روشنبینی لازمه؟ نوعا فکر میکردیم میدونیم همه چیز رو. اینا تو مشارکت هم صحبت شد، اینا واقعا فرهنگیه که NA به ما داده. روشنبینی کیلو چند در زمان مصرف،
کی راجب کی فکر میکرد روشنبینی برای بهبودی لازمه. ما فقط دنبال یه رایی میگشتیم که چند روز مواد نزنیم. اینجا متوجه شدم که بدون صداقت بهبودی امکان پذیر نیست. اینجا متوجه شدم که هیچ اتفاقی نمیفته در هیچ موردی مگر اینکه من تمایل به تغییر اون موضوع داشته باشم. تمایل و صداقت و روشنبینی جز اصول روحانیه که ما حتی قبل از آشنایی با قدم‌ها اینها رو باید یاد بگیریم و کار کنیم. قبل از اینکه بیام NN راجب فروتنی چی فکر میکردم؟ قبل از اینکه بیام NN آیا چیزی راجب جبران خسارت؟ من که همیشه از زمین و زمان طلبکار بودم، به کسی وامدار نبودم که بخوام جبران خسارت کنم. فکر میکردم همه دارن منو اذیت میکنن. واقعا این سال برای من مطرح شده بود که چرا خونه گیر میدن به مصرف مواد من؟ طلبکار بودم. آقا چه کار دارید به من؟ مگه خرجی نمیخواید؟ این خرجی. بنابراین اصلا چیزی به راجع به مقولهی به نام جبران خسارت در زندگی ما وجود نداشت. بنابراین ما نعمتهای بسیار زیادی رو ما داریم. با توجه به اینکه آخر سال میشه از دوستان خواهش کنم که یه لیستی به نام لیست شکرگزاری این یکی دو روزه تهیه کنن. میدونی که بهترین نوع دعا رو برنامه ما شکرگزاری میدونه. طرف میگه نمیدونم چه دعایی کنم. شکرگزاری بهترین نوع دعا هستش در واقع. آیا میشه یه لیستی تهیه کنیم و موقع سال تحویل نگاه به این لیست بکنیم؟ من فکر میکنم که مثلا میگم من خودم میدونم پاک شدم فلان شدم فلان شدم. نه، وقتی که رو کاغذ مینویسیم، اولا اینکه این قلم و کاغذ تو این برنامه بهبودی یه نقش سحرانگیز عجیب و غریبی داره. نوشتن و کتابت تو برنامه NA مرتب میگه بنویس موارد عجزتو، بنویس قدم چارتو، بنویس نواقصتو، بنویس افرادی رو که بهشون جبران خسارت بدهکاری، بنویس بنویس بنویس. قلم یه نقش اساسی تو برنامه NA داره. بنابراین من توصیه‌ام به دوستان مخصوصا رجوع اینه که اظهار لطف کنید ظرف امروز و فردا یه برگ کاغذ به تمیز برداریم، بالاش بنویس به نام خدا، اسمش بذار لیست شکرگزاری سال 88، ببینم آیا مواردی هست که من باید بابت شکرگزار باشم. شاید چیزی نباشه. بعد از آشنایی با خدا و NA چی به دست آوردم من؟ چی از دست دادم؟ این لیست رو خواهش میکنم دو قسمت کنید. یه خط وسط صفحه عمودی بکشیم، سمت راست چیزهایی که به دست آوردم، سمت راست چیزهایی رو که با ترک مواد پیدا کردن NA از دست دادم. ببینم این چیه اون چیه، این چند مورده اون چند مورده. قطعا تو ستون سمت راست خدا اولینه. برنامه، راهنما، دوستان بهبودی، رشد روحانی، آبرو، عزت، ترمیم شخصیت، شغل، مسئولیت، خانواده، ناموس، پدر و مادر، فرزند، سلامتی، عشق، پیدا کردن مفهوم دعا و نیایش، تلاش و جدیت، مسئولیت پذیری و از همه مهمتر خودشناسی و هزار نقطه دیگه. اینا میتونه تو ستون سمت راست جا بگیره. من فقط موقعی میتونم شکرگزار واقعی نعمتهای خدا باشم که بدونم چی به دست آوردم. نگو خودم میدونم. وقتی مینویسی میبینی خیلیه. وقتی می نویسی میگه هر یکیش میبینی یک سال شکرگزاری میخوام. اون گفته معروف سعدی که هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون باز میآید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به درآید. اینه نمی نویسیم که بگیم الحمدلله کار شکرگزاری هم تموم شد. اینه می نویسیم که متوجه بشیم که هرگز نمیتونم یه شکرگزار واقعی باشم. حالا ستون سمت چپ هم اصاره برس کنید چیزایی رو که بعد از آشنایی با NA از دست دادیم بنویسیم. چهار تا دوست مصرف کننده، یه ساقی، دیگه چیز دیگه هم از دست دادیم جون سیخ و سوزن و مواد خودم. خیلی از دوستان دلشون میخواد همه الان جای ما باش، همه الان که داریم صحبت، خیلی از دوست دارم 24 ساعت بتونن مثل ما زندگی کنن، خیلی الان حیرون هستن که این تعطیلات رو چه کار کنن، بی مواد این 15 روز رو چه باید کرد. من لازمه که مرتب به خودم یادآور بشم که از کجا اومدم، چی بودم، پام رو زمین کشیده میشد روز اولی که آوردنم جلسه، زیر بغلم رو گرفته بوده. خوشبین‌ترین انسان ها فکر نمی‌کرد که اینم خوب میشه، خوب شده و یه خدمتگزار صادقه. این معجزه نیست؟ اگر معجزه به وقوع یه امر غیر ممکن میگن، این هر کدوم از ما، هر کدوم از ما و هر ساعت از پاکی ما معجزه نیست؟ چقدر گفتن نکش، نکن، تهدید، تحریم، بلوکه، پول ندن، طلاق بگیره، آقا والدین بشه، بچه بره، زندگی بپاشه، ورشکست بشه، زندان، جلب، چرا نشد؟ و چرا شد حالا؟ و اگه پس شدنش یه معجزه نیست واقعا؟ یکی از دوستان میگفتش که من یه روز خانمم اومد جلو، مواد مصرفی می گرفت جلو، گفت 24 ساعت به زمان میدم که فکر کنی، من انتخاب میکنی یا این رو؟ بهش گفتم والا اصلا نیاز به 24 ساعت، 40 ساعت میگم این رو، میخوای بری پاشو برو. معجزه نیست؟ بنابراین من با عشق وارد اینه نشدم، ما به نقطه رسیدیم که به خاطر دردهای جسمانی و روانی و روحانی دیگه نمیتونستیم به مصرف ادامه بدیم، ما راهی جز اینه در واقع نداشتیم، مغلوب شدیم، عاجز شدیم. سوال کتاب اینه چگونه بیماری اعتیاد از نظر جسمی، روانی، روحانی و احساسی عاطفی رو زندگی شما تأثیر گذاشته. جسمی رو اون جلسه گفتیم، روانی رو هم حالا میگیم، اشاره کار جدید رو با تأثیرگذاره منفی روحانی و چگونه روحانیت من تحت تأثیر این بیماری قرار میگیره خواهیم گفت. من خیلی دوستان سعی کردم که از طریق اراده این کار رو صورت بدم، ولی یا صورت نمیگرفت، ترک یا موقتی بود. جنبه روانی بیماری من عامل اصلی بود، مقدمه بر جنبه‌های دیگه که خیلی هم مهمه. یعنی جنبه روانی بیماری من چیه؟ یعنی وسوسه و میل شدید. این وسوسه و میل شدید شدیداً من رو تحت تأثیر قرار میداد و باعث میشد که نتونم تو ترک موفق باشم. اینجوری جنبه روانی زندگی من تحت تأثیر قرار داده. تمام مواقعی که موفق به ترک نشدم به خاطر این جنبه روانیش بود، چون بعد از دو روز وسوسه و گیر روانی. الان مثلا فرض کن خیلی از اوقات میشد من 20 روز یک ماه دو ماه هم ممکنه مواد مصرف نکنم، ولی این دو ماه تصویر این پلاستیک با ماده سیاه داخلش از جلوی چشم هم کنار نمیرم. وسوسه مثل یه فکر سمج یخمو میگیره و خاکم میکرد رو زمین و دوباره میدیدم مواد دستمه. بعد دو ماه که من دیگه وابستگی جسمی نداشتم، آبریزش بینی و عطسه و بیرون روی و اینا رفع شده بود، روانم گیر بود. ساعت دو نصف شب یه جایی میمدم، میدم توی ساختمون 30 طبقه اون وسط طبقه 17 یه چراغ روشنه، خوش به حالش داره مصرف کن. ساعت دو نصف شب دو نفر داشتن مثلا آروم در گوشم کنم راجع به مواد دارن صحبت میکنم، یکی میخندید توی عروسی جایی گفتم خوش به حالش توپه توپه. یعنی هیچ چیزی جز مواد تو فکر من نبود. این جنبه یه روانی بیمار، آخرم همین منو وادار به مصرف میکرد. هنوزم اینه رو نمیشناختم که راه کار پیدا کنم که موقع وسوسه چه باید بکنم. اراده من رو که مثلا اراده کرده بودم تحت شعاع قرار میداد. حمله روانی که شروع میشد دیگه کار تموم بود، ابزار و راهکاری نداشتم. مقاومت در مقابل وسوسه بچه‌ها خیلی سخت بود. حالا چون دوستان تازه وارد هستن بیشتر داریم راجع به مواد صحبت میکنیم، یادتون باشه که این جنبه روانی قضیه، یعنی وسوسه و میل به مصرف و اجبار به مصرف، در مورد هر کدوم از نواقص ما صدق میکنه. حالا بیاره سر خوراک،
بیاره سر قمار، بیاره سر سکس، بیاره سر آزار دیگران. حال یکی رو بگیر، یکی از بچه‌ها بود مرتب با مادر زنش مشکل داشت، بچه‌های قدیم. یه روز من پروش بودم، زنگ زد گفت کجایی؟ به خانومش گفت خونه مامانم اینا هست. گفت مامانه چطوره؟ گفت حالش خیلی خوبه. گفت گوشی رو بده حالش رو بگیرم. یه بارم که حالش خوب بودیم گفت گوشی رو بده من حالش رو بگیرم براش.
بنابراین این وسوسه‌ای که ما میگیم در مورد هر چیزی ممکنه صدق کنه در واقع. وقتی هم که ویار من اوج میکرد و دچار وسوسه میشدم، فقط به نشگی ها و لذتش فکر میکردم، به بدبختی هاش فکر میکردم. الان ممکنه در مورد سکس هم همین باشه، من دچار وسوسه بشم، فقط به اون نقطه اوج و لذت قضیه نگاه میکنم. این که اگه لو بره، این که اگه یه بار اتفاقی در باز کرد اومد داخل، این که اگر ممکنه مثلا فرض کن بدون موازین بهداشتی ممکنه چه بیماری بگیرم، این که آیا بعدها این از من حق و سکوت میخواد و باز خواهد گرفت از من. اصلا اینا تو فکرم نمیاد، وسوسه است، روانم رو گرفته و با دید تونلی به اون ثانیه های اوج لذت فقط فکر میکنم، چه مواد باشه چه هر چیز دیگه باشه. این جنبه روانی من اشکالش در اینجاست در واقع، که همه پرده ها رو میکشه یک جا رو باز میذاره که اونجا جز زیبایی و لذت هیچی نیست، در صورتی که 10 فاکتور دیگه هم داره که جز فلاکت هیچی نداره، که اون چیزی که دوست سخنران جلسه گفت که اصلا به فکرم نمیرسه که لذت آنی رو رها کنم تا به فیض طولانی مدت برسم. اصلا این صحبت ها نیست. مانع دیدم، وسوسه و جنبه روانی بیماری من که میل شدید به مصرف و به من زیکن فکر اجبار به مصرفه، مانع دیدن بدبختی ها میشه. فقط به یه چیز فکر میکنه، فقط میخوام از اون درد رها بشم، درد خوراکه یا درد غریزی، هرچی که میخواد باشه. حتی از نظر تو مدت تو بهبودی هم همینجوره. تو بهبودی بعض وقتا یارو با 10 سال 20 سال پاکی میبینی زندگی چه یه نواخ شده، چقدر جلسه، چقدر قدم، چقدر صحبت، چقدر توبیخ راهنما، چقدر سرزنش دوست بهبودی. اینا کسل کننده میشه و درست همینجا دو دشمن قدیمی بهبودی رو من خدمتون عرض کنم، امروز وقتمون کمه. دو دشمن قدیمی بهبودی تنبلی و بیتفاوتیه. این دوتا عجیب بستر مناسب رو برای وسوسه درست میکنن. الان امروز فردا تعطیل، قرار بلند شم تو خونه تکونی کمک کنم فلان، میخوابم. این اول تنبلی و نسبت به مسئولیتم بیتفاوت میشم. اون موقع خودم رو سرزنش میکنم که چرا از کارام عقب هستم، چرا از زندگی عقب هستم، چرا کمک نکردم، چرا به توصیه راهنمام عمل نمیکنم. هی خودم رو سرزنش میکنم، از نظر روحی کسل میشم. این بستر بسیار مناسبی رو ایجاد میکنه برای وسوسه، چون میخوام از این حالت انزجار از خودم بیام بیرون دیگه، درسته؟ هیچی بلد نیستم. بعضی میرم ورزش، بعضی میرم نماز جمعه، بعضی میرم کوه، بعضی میرم نقاشی میکشم، بعضی میرم میدوبر، بعضی میرم شنا. من توی حالت بدی گرفتار شدم، بلد نیستم. تنها چیزی که میتونه به من کمک کنه از این حالت بیام بیرون، از این احساس بد و سرزنش خودم، تغییر حالته. تغییر حالت منم نقطه پسنداز تو ذهنم، مصرف مواد. بنابراین تنبلی و بیتفاوتی، دوستانی که میگن چه کنیم با وسوسه، بهترین زمینه مساعد رو برای وسوسه فراهم بود. حرکت انعه جایی برای تفریح نیست، انعه پاتوق نیست، انعه میخواد کاری رو که 25 سال انجام ندادی توی این فرصت کم انجام بدی. دیره، دره افتاد کاروان. ما باید برای بهبودی خودمون زحمت بکشیم دوستان. من بارها گفتم یکی از بستگان ما بود دیگه، الان وقت خیلی کمه، خیلی آدم دوست داشت مثلا حکومت کنه، یه بالای میزوانی، همین ایام عید که میرفتیم شهرست، میگفت که من از این ماده مصرفی ما میکند و گولش میکرد، میگفت من میندازم، شما باید با دهن بگیرین تو هوا. چهار دست و پا رو زمینی با حالت چی؟ همیشه هم من برنده میشد. من کسی میتونه شیره تو هوا باشه، مثلا من بذارم کسی دیگه برداره. باز قانه نمیشد، میگه پارس هم باید بکنید.
یعنی ما چهار دست و پا اون رو صندلی همینجور نگاه که کی بندازتش بگیری هاو هاو هم میکرده.
آدم زن و بچه داره صبح داره دوازده سیزده سالش،
کار دیگه هم میخواست میکرد.
الان نباید یک صدم اون زحمت رو، زحمت زحمت نداره اون حالتی که من عرض میکنم، یک صدمش رو نباید برای بهبودی صرف کنم، من باید برای بهبودی اون بچه زحمت بکشیم. تا یادمه از دوستان مخصوصا رجا خواهش میکنم تراز سال 88 رو بنویسیم، روزنامه نگاری نمیخواد. با خدا با جلسه با خدمت خانواده چی کردی؟ چی در من هست که دلم میخواد سال جدید نباشه؟ چی در من نیست که دوست دارم سال جدید باشه؟ تا اینا در بدون میدونی میخواد چگاه رو کن. در بهبودی وسوسه و بعد روانیش به این شکل، بچه وقتی دوچار لغزش روحانی میشیم احتمال این که وسوسه بیاد هست.
کارم گفتم تکرار نمی کنم، کارم انجام نمیدم، پرخاشگرم. لغزش روحانی یه بار دو بار سه بار تکرار تکرار، سرزنش، خودم ملامت میکنم، دوچار دوگانگی میشم، از نظر روحی کسل میشم، بیماریم فعال میشه، میخوام از این حالت خارج شم. زمینه مناسبی برای کسی که 20 سال 30 سال پایگی داره، یعنی دوباره بر میگرده سر نقطه اولش با لغزش روحانی، بر میگرده سر وسوسه که یکی دو سه ماه پنج شیش ماه اول داشت. کنار گود نمیشه تو اینه ایستاد، لای در له میشیم، یا بیا تو یا برو بزن، سر بکشم تو جلسه، سر بکشم ببینم چی میگذره، بیا تو یا برو بیرون. کنار گود ایستادن وسوسه و میل من رو فعال میکنه، یا بیماری یا بهبودی. سوال این بود در واقع جنبه روانی چجوری رو من اثر میذاره. قبلا ما این جنبه بعد از مدتی به مصرف منجر میشد، یعنی ترک میکردم، دائم بهش فکر میکردم، بالاخره هم مصرف میکردم. رابطه معتاد با مواد مخدر مثل رابطه عاشق و معشوق، چه مثل رابطه عاشق و معشوق؟ رابطه عاشق و معشوق باید بره جلو. وقتی میگه نیازی به فکر کردن نیست، من هم الان بهت میگم این رو، پس بیداد از رابطه عاشق و معشوق هم فراتره. بنابراین بعد از مدتی وقتی بهش فکر میکردم، فکر سمج وسوسه و میل شدید مطلب لحظه از من جدا نمیشد و ذهن من مرتب به دنبال بهانه میگشت برای مطلب. غیر ارادی و ناخودآگاه دعوا درست میکردم، ترک کرده بودم، درون مظلوم نمای من دنبال یه چیزی میگشت که اوضاع روزگار به ضرر من بشه و او بشه بلیت عبور و او بشه دواز مصرف. دعوا درست پاس بودم، دعوا درست میکردم، بلکه آه چه روزگاری، خستم کردید، اصلا شما لایق نیستید، من رفتم که بزنم. دعوا درست میکردم، دستاویز و بهانه میتراشیدم، مثلا تر کردم. حتی یک جایی از کتاب چیز عجیبی میگه، میگه اگه یه نفر تر کرده با یه نفرم آدم معمولی، این هر دو با موتور تصادف میکنن، یه جورم تصادف میکنن. اون کسی که تازه تر کرده مغزش فرمان درد بیشتر رو صادر میکنه، درد وقت متحکم داره دیگه. اینن این ماجرا برای من اتفاق افتاد، وقت نیست بگم، قبلا گفتم 10 درجه درد باید کنم 30 درجه احساس میکنم. چرا؟ چون بدنم اون رو بخواد. اینقدر ما با بقیه در واقع متفاوت هستیم. هر کردن با چشمان خمار در جستجوی یه حرکت ناشایست از طرف زنم، بچه‌ام، همکارم، شریکم هستم تا مجوز صادر بشه. یه خبر سیاسی، یه وضعیت بد اقتصادی، تا اون دستور مصرف در واقع صادر بشه. ولی علت اینکه تو ترسای قبلی وسوسه بر ما غلبه پیدا میکرد این بود که NA در کار نبود. اومدیم تو NA. اولا بهترین کمکی به مکان کردن اینه که اگر یه وسوسه داری و دوست داری مواد بزنی اعلام کن. من فکر میکردم اینجا اگه اعلام کنیم سرزنشت میکنن که خجالت نمیکشی اومدی تو اینه، هنوز میگی میل به مواد دارم.
من به تازه واردای عزیز میگم حتما اعلام کنید میل به مصرفتون رو، طبیعی ترین میل به مصرفتون رو، طبیعی ترین نیازی که یه معتاد با اون رابطه‌ای که عرض کردم، با اون پارسی که من میکردم اینه که هنوز دنبالش باشی. فکر نکن اگر وسوسه داری یه جایی از کار بی بودید اشکال داره. دقیقا همینی که میبینی، همینی هستی که در واقع حس میکنی. اینجا میگه وقتی هوس مصرف داری اون رو با دیگری به مشارکت بذار، تو قدیمی اون یکی هوست رو با دیگری در مشارکت بذار. عجیبه که وقتی که انسان داره میگه تو گفتنا راه حل پیدا میشه. عجیبه که وقتی راضی به یه چیزی به درگاه خدا دعا میکنی ضمن دعا راه حل رو پیدا میکنی. این بارها حتما برای خیلی ها در واقع پیش اومده. مهمترین چیزی که تو اینه به من یاد دادن و خیلی به من کمک کرد، چون من واقعا عزا گرفته بودم که تا آخر عمر هیچی، واقعا هیچی، این سوال بزرگی بود تو ذهن من که جواب با همه لذتهای دنیا خداحافظی کن. بدبخ شدی، عروسی و ختم و مسافرت و دریا و شادی و تموم شد، چون من بدون مواد از هیچ کدوم از این چیزها لذت نمی بردم. حالا هم میگفتن نزن، مهمترین چیز وسوسه هم که داشت پوستم رو میکن، مهمترین چیزی که به من کمک کرد اینه که تو اینه به من گفتن یادت باشه که وسوسه گذراست. من صبح که با نمیشم دیم میلی به مصرف دارم تا شب با این میل چکار کنم؟ بعد تلفن میکردم به یه دوست بهبودی 5 دقیقه تلفن که تموم میشد میدونم این وسوسه وجود نداره، حداقل برای 2-3 ساعت وجود نداره. یادمون باشه در هر موردی که وسوسه داریم و میل نداریم انجامش بدیم، بدونیم که وسوسه گذرات، فقط تو اون فاصله‌ای که باید گذر بشه باید مهارت پیدا کنیم. دوستان ما مهارت نداشتیم زندگی کنیم، ما مهارت‌های زندگی رو اینجا یاد میگیریم. یادمون باشه که گذرات. آیا پاکی بالا دلیل بر اینه که در یک کاری مثلا وسوسه نداشته باشیم؟ به هیچ وجه. اثر بیمار، اثر روانی رو بیمار با پاکی بالا رفته دیگه، هرگز اینجوری نیست. ما حتی با پاکی های دراز مدت هرگز بهبودی کامل پیدا نمی کنیم. دو مسئله غیر از بی تفاوتی و تنبلی، این دوتا رو هم عرض کنم تو چند دقیقه باقی مانده. غفلت در رکود، یادمون باشه غفلت در رکود به قدر این بیماری موزیه که زمانی متوجه میشه که وجودت رو تاثیر کرده، منتها اینقدر بدجنسه که میلیمتری میاد، یعنی حرکتش به چشم دیده نمیشه. یه باره میبینی مدت هاست پرخاشگری، مدت هاست دعا نکردی، مدت هاست به تلفن تازه وارد جواب نمیدی، مدت هاست تازگیه داری برخورد فیزیکی میکنی. خیلی وقت رانندگی وحش، خودمون میگم یه جوری رانندگی میکنه، مدتی خلاص دیگه زیاد ناراحت هم نمیکنه، اصلا مدتیه که با خلاف کار در ارتباطم. پنجشنبه است بچه ها، بریم. بعضی وقتا خلافا اون موقع برام از راه میرسید، کاری نمیتونستم بکنم. الان مدتیه که دنبال خلافم. ببینید دنبال خلاف بودن با اینکه مثلا فرض کنم من یه جایی استادم، فرض میکنیم یه خانم میاد میگه آقا ببخشید ساعت چنده فلان صحبت شروع، این خلاف از راه میرسه و یه چیزیه، مدتیه دنبال خلافم. صدا خانم میکنم، خانم نمیخوای بدونی ساعت چنده مثلا فرض کنم. بنابراین این اومال غفلت هست بچه ها، غفلت رو مواظب باشیم، این بیماری خیلی موضیه. در کنار غفلت رکود، خیلی وقت خدمت نگرفتم، ما حریف یکی از دوستان نشدیم که پیشنهاد من این بود که آقا جون پنجشنبه منشی شو، حریف نشد، جالب خودش نشد و بغل دستی میگفت کاندید شو. رکود من خیلی خطرناکه. اگر این غفلت و رکود برای منی که مثلا پاکی بالا دارم طولانی بشه، عوارض بیماری پیدا میشه، انکار به همراه وسوسه و اجبار. به هر حال همون ملامت و احساس گناه و به دنبال خودش، بقیهش هم لشکر ابلیس میاد. به محض اینکه احساس گناه کردم اخلاق من بد میشه، لشکر ابلیس تو راهه. یعنی بچه‌ها نواقص اینجوری هم دستشون تو گردن هم دیگه است.
با دروغ رو که گفتی بعدش باید انکار کنی. انکار که کردی بعدش خانم میگه نه من میدونم اینجوری نیست، باید دعوا کنی. دعوا که کردی باید فحش بدی. فحش که دادی قهر میکنی، قهر که کردی میری دنبال خلاف. یعنی نواقص دستشون تو گردن همه. همونجور که اصول روحانی وقتی که لبخند زدی باید سلام هم کنی، سلام که کردی احوال پرسی کنی، احوال پرسی که کردی یارو دردشو میگه، دردشو که گفت میری کمک کنی نیست، اونا همینجور دستشون تو گردن همه، اینا هم دستشون تو گردن همه. غفلت و رکود بستر مناسبه بعد از بیتفاوتی و تنبلی برا وسوسه و میل شدید، حالا چه مواد چه غیر مواد. در واقع بعض وقتا من اون اوائل سعی میکردم در مقابل وسوسه مقاومت کنم. جالبه که این مقاومت همیشه باعث میشه که وسوسه شدید تر بشه، چون انه رو نمیشناختم. یه وقت نزنی یادت باشه دو روز ترک کردی، همین مقاومتی که در مقابل وسوسه میکردم اون میل رو شدید تر میکرد تا بالاخره روز سوم مصرف میکردم. اینجا کسی به من تحکم نمیکنه، اینجا تجربه شو به من میگه، میگه عزیزم من کردم اینجوری شد. به هر حال به عنوان نتیجه گیری از این صحبت این رو عرض کنم، ما برای غلبه بر جنبه روانی و وسوسه خودمون نیروی خودمون کافی نیست. دوستانی که دنبال راهکار میگردن برای موقع وسوسه، چه وسوسه خوراک، چه سکس، چه قمار، چه الکل، بعد از بی‌تفاوتی و تنبلی و بعد از غفلت و رکود، مهمترین مسئله اینه ما معتادا نیروی خودمون برای غلبه بر جنبه روانی بیماریمون کافی نیست و احتیاج به یک نیروی دیگه داریم. خدا تنها تو میتونی الان به فریادم برسی. تو شهرستانم دسترسی به راهنمام ندارم، کنار مصرف کنندم جنس بغلمه، تک تک سلولام فریاد میزنه، یا سکس یا مواد یا هرچی. تنها کسی که اینجا میتونه به فریادمو برسه نیروی برتره، چون قدرت خودمو کافی نیست. خیلی قویه وسوسه و برای این کار اولین کار باید صداقت جانشین انکار بشه و دیگه سعی نکنم که حقیقت رو بپیچونم. من باید تمام ژستا و دروغ ها و وانمود کردن های قبلی رو در واقع کنار بذارم. به هر حال وسوسه که جنبه روانی بیماری منه همیشه در کمینه، در نزدیکی منه. در هر موردی وسوسه زیره، کیلگر، مقتدر و صبور. روی کلمه صبور دقت کنید، وسوسه صبور ها. اگه این دار نشد یه سر دیگه ما، یه سر دیگه شاید حالش بدتر شه، یه ساعت دیگه شاید یه دعوا دیگه هم کرده باشه زمین مناسب تره، یه ساعت دیگه شاید دو تا دیگه هم دید زده باشه بهتر میشه چیز کرد، تا یه ساعت دیگه سرعت قدماشو یه جوری تنظیم کرده که در تاکسی که باز میشه یارو میاد بیرون بهتر ببینه. اون موقع وسوسه زیرک، مقتدر، حیله‌گر و صبوره و در نهایت صدیه در مقابل بهبودی من. آخرین نقطه، ما نقطه خطرناک اینه، از اینکه کی، چه وقت و در کجا وسوسه به سراغ ما میاد اطلاع دقیقی نداریم. این خیلی خطرناک. زمستون میدونی یخبندون زنجیره چرخ میزن. اگه وسط مرداد ما رفتی تو جاده رسیدی به یه جایی که یخیه، نیست منتظرش نیستی، خطرت ده برابره، چون مجهز نیستی. ما هیچ وقت مجهز نیستیم، بنابراین نمیدونیم کی در چه زمانی و چطور وسوسه سراغمون میاد. این عجل معلق ممکنه هست در شنیدن یه ترانه قدیمی، استشمام یه بوی خاص، دیدن یه قیافه، بعضی واقعا قیافه‌شون آدم یاد مواد، دیدن یه قیافه در واقع. بنابراین من در این موقع که وسوسه دارم باید بیام زمان رو به واحدهای کوچیک‌تر تقسیم کنم. فقط برای امروز یادتونه من نمیتونستم، فقط برای نصف روز. دوستی که وسوسه داری فقط برای یک ساعت، فقط برای 10 دقیقه تا برسی به راهنمات. بیا زمان رو به واحدهای کوچکتری تقسیم کن. خدا فراموش نشه، تنبلی و بیتفاوتی، غفلت و رکود یادمون باشه.
خب این بحث اثر روانی هم تموم شد. یه مطلب خیلی کوتاهی هست بخونم، میدونم همه کار دارن. یه واژه اوکی همه شنیدین، میخوام اینو چجوری رایج شد.
اوکی
وقتی میخوایم موافقت خودمون رو با یه مسئله اعلام کنیم میگیم اوکی. اوکی که بگه اوکی رو داد، بر اوکی رو دادرم دارم. در آمریکا در انبار کالایی تو انبار کارگر بی سوادی کار میکرد، او موظف بود تعداد کالای داخل هر گونی رو شمارش کرده و در صورت صحیح بودن مقدار آن روی گونی بنویسد all correct. all یعنی همه، correct یعنی درست. چون این کارگر بی سواد بود و طرز نوشتن این کلمه رو بلد نبود رو گونی بنویسه all همه، correct درسته، با استفاده از صدای اول کلمه ها علامتی روی گونی ها میگذاشت به این صورت که به جای آل یعنی همه آل او میذاشت و به جای کرکت یعنی درست از چه استفاده میکرد او چه سواد نداشت، برای خودت علامت گذاشت که گونی هایی که روشون نوشتم او به علامت آل و چه به علامت کرکت یعنی صحیح، این یعنی این گونی ها درسته، اونایی که روش او و چه نذاشتن و به جای کلمه آر کارت روی گونی ها می نوشت اوکی. استفاده از کلمه اوکی به تدریج همه گیر شد و امروزه مردم سراسر دنیا این اصطلاح را به خوبی می شناسن و به کار می برن. حالا کلمه ها عقاید شکل گرفته و افکار بیان شده ما هستند. به عبارت ساده آنچه می گویی فکریست که بیان می شود. دیدیم بعضی وقتا به یکی یه چیزی میگیم بعد میگیم شوخی کردیم، در واقع میخواستیم اینو بهش بگیم، تو قالب شوخی بهش گفتیم. یعنی کلمات همون افکاری هستن که ما داریم، در واقع کلمه ها و اندیشه ها هستن که به زندگی ما شکل میدهن. اگر یک کارگر بی سواد بتواند یک اصطلاحی را در دنیا منتشر کند، من و تو هم میتوانیم، پس من و تو هم میتوانیم استفاده از کلمه ها و اصطلاح های مثبت را در سطح بین خودمان و جامعه ما گسترش داده و بدین وسیله انرژی مثبت را بین همه پخش کنیم. موضوع سر همینه، انرژی مثبته که ما میتونیم به جای کلمه‌ای که داریم به کار میبریم که انرژی منفی میده، همون کلمه رو با همون مفهوم جوری به کار ببریم که انرژی مثبت میده. حالا چند تا مثال زده. امروزه ثابت شده که کلمات منفی نیروی منفی به سمت شخص میفرستن و او را به سمت منفی و بیماری سوق میدهن و کلمات مثبت هم نیروی مثبت و سازنده به اطرافیانمان هدیه میکنن. به این چند تا مثال توجه کنید. به جای پدرم درآمد بگوییم خیلی راحت نبود. خیلی ها پدرم در اومد، اصلا پدرت 20 سال مرده تو قبر، آقا پدرم در اومد، چرا قرمز پدرم در اومد بدن. یه انرژی منفی به طرف مقابل میده و خستگی هم به اون خیلی راحت نبود. به جای خسته نباشید بگوییم خدا قوت. کلمه خسته منفیه، کلمه نه منفیه، خب خدا مثبت، قوت هم مثبت. به جای دست درد نکنه بگیم ممنون از محبت. درد خب درد ما درد کم داریم که حالا یه دردی هم تو اسم دست درد نکنه. خب آقا از محبتت خیلی ممنون، سلامت باشی. به جای ببخشید مزاحمتون شدم بگوییم از این که وقت خود رو در اختیار من گذاشتید متشکرم. مزاحمت و خدا. به جای دروغ نگو بگیم راست میگی. بعد جدی راست میگی. کلمه راست با دروغ چقدر انرژیاشون تفاوت داره. به جای خدا بد نده بگیم خدا سلامتی بده. اونجا که معروف خدا بد نده رو که شنیدن اکثر. حالا این ضبط میشه، من بعد جلسه میگم. به جای قابل نداره میگیم این هدیه برای شما. یه چیزی خریدم 500 هزار تومان به یارو میگم قابل نداره، این هدیه برای شما. چرا قابل نداره؟ نیم میلیون تومان پولشه. به جای شکست خورده بگوییم با تجربه. من آدم شکست خورده ایم، من آدم با تجربه ایم. منظور به نیرویی که در کلمات هست در واقع. به جای مگه مشکل داری بگی مگه مسئله‌ای داری. به جای بد نیستم بگم خوب هستم. آقا بد نیستم یعنی چی؟ یعنی خوبم دیگه. وقتی بد نیستی یعنی خوبی. خب چرا بده به کار رو برم. به جای به درد من نمیخوره بگم مناسب من نیست، که باز دوباره کلمه درد رو نمیست. به جای جانم به لبم رسید بگیم خیلی راحت نبودیم، پدرم در آورد جونم به لبم رسید، چقدر کلماتیه که به جای فراموش نکنی بگیم یادت باشه. ببین این نه رو بر میداره، نکنی باشه، نقطه ها جاش عوض میشه ولی انرژی خیلی فهم میکنه. به جای داد نزن و آروم باش، داد داره، درد داره، داد داره، نزن داره. به جای من مریض و غمگین نیستم بگیم من سالم و بانشات هستم. به جای گرفتارم بگیم در فرصت مناسب در خدمتتون خواهیم بود. شما هم میتوانید به لیست، به این لیست مواردی را اضافه کنید و برای دیگران بفرستید. جاسی یادتان باشد که فارسی را خوب پاس دارید و اصلا از واژه اوکی استفاده نکنید. خب یه نیایشی هم از آخر سال انجامش میدیم. آیا تسلیم وسوسه میشوید؟ آیا با وجود تلاش خود دچار خشم میشوید؟ آیا حسادت، نفرت و ترس به ذهنتان هجوم میآورد؟ نگران این احوال نباشید. امید را از کف ندهید. به گوشه آرام بروید و بر کمال خداوند، بر پاکی او، بر صبوری و عشق خدا تعمق کنید. به تدریج خصوصیات الهی را کسب خواهید کرد. آنگاه شخصیت کهنه خود را کنار خواهیم گذاشت. دستان نامرئی خداوند مهربان جامعه نو را بر تن ما خواهد پوشاند. خدایا هر روز که راه ستایش تو را می پیمایم با دیدگانی شگفت زده زیبایی را می جویم، زیبایی که ذات توست، و هر روز وظایفم را با فروتنی انجام می دهم. به برادران و خواهرانم و همدردهایم یاری می رسانم تا بتوانند بار گران این بیماری را در جاده پرپیچ و خم آن بر دوش کشند، و هر روز در دل نجوا می کنم، در خوشی و غم، در شکست و موفقیت، در آفتاب و باران. خدایا فقط خواست تو انجام پذیرد. خدایا مرا همواره در درگاهت نگاه دار. دیدن تو حتی از راه دور یعنی زنده ماندن و جان داشتن، اما ندیدنت پژمردن و جان دادن است. خدایم مباد که روزی توجه پر مهر و حمایت پر عشق تو را احساس نکنم. تو چون مادر منی، خدایا تو چون مادر منی، و من هم چون فرزند تو، چون کودکی رها از ترس و تشویش در آغوش تو زندگی می کنم و ایمان دارم آن مادر پیوسته کودکش را تأمین می کنم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ای دگرگون کننده قلب ها و دیدگان، ای صاحب اندیشه شب و روز، ای زیر و رو کننده حالات و احوالات، حال ما را به بهترین نوع متحول بگردان. برای همه سال خوبی آرزو میکنم. انشاءالله در اولین جلسه سال جدید آثار روحانی بیماری را خواهم گفت. از حسین خواهش میکنم با گفته کلمه خداوند، با گفتن کلمه خداوندان ما را در قرائت دعای آرامش یادی کنم.
خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بدهم. آمین.
چرا والله اینا رو جمع کنم ولی میتونم کپی بگیرم بهت بدم.